بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. بحث ما در قواعد فقهیمون در مفاد قاعده لا ضرر و لا ضرار از معانی مختلفهی که مشهور بود بین فقها ها عرض کردیم که این جمله را ما به این معنا که منظور از لا ضرر و لا ضرار اولا لا لای نفی جنس در همون معنای حقیقی خودش استعمال شده و لای نفی نه معنای نهی ازش اراده بشه آنچنان که مرحوم شیخ الشریعه ادعا کرده بود. گفتیم بالاخره نفی حقیقی حکم از لسان شارع یعنی حکم ضرری در تشریع شارع جل نفرموده، حکم ضرری وجوبن کانه، اباحتن کانه، حرمتن کانه، هرچه باشه نه چنین حکمی رفع مرفوع منتن للعباد شارع حکم منشأ ضرر باشه نداره، مرفوعه. بعد از بیان این مسئله تنبیهات مختلفی در قاعده لا ضرر مطرح شده و این تنبیهات که در لسان فقها و مدققین از فقها در رابطه با قاعده لا ضرر بحث‌های خیلی خوبی شده، مفید فایده هست و مبتلا به هم هست، به این تنبیهات اشاره میکنه. یعنی اولین اشکال این هست که در تطبیق این قاعده به برخی از موارد که خود پیامبر اسلام منطبق فرموده اشکال شده. از جمله اون موارد قضیه و داستان سمرت ابن جندب لعنت الله تعالی علیه، اون مرد طاغی و سرکشی که همیشه در زندگی ابراز خشومت و عداوت بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر از خود نشون داده. اشکال شده که قاعده لا ضرر که پیغمبر اسلام منطبق فرموده به این مورد جای اشکاله، برای اینکه این قاعده لا ضرر قابل انطباق نیست بر اینکه پیغمبر امر بکنه که به قلع از و رمی بها وجهه، امر فرمود که بکنید این درخت را بیندازید روش به طرف ایشون، لا ضرر و لا ضرار. چرا این انطباق جای اشکال داره، جای بحث داره؟ برای اینکه ثمره حق داشت در این بستان، از این جهت که حق داشت که اون درختش اونجا باقی بمونه. این حق که ضرری نیست، چنین حق داشتن بقای عزق و اون درخت در بستان حقیشون بود و این ضرری نیست. ضرر در جواز دخول ایشون در بستان بود بدون اذن. ضرر در جواز دخول ایشون در بستان بود بدون اذن، اما خود این درخت در این بستان بمونه این حق او بود، نباید کنده می شد، بلکه چون این ضرری دلش نبود، در یک قطعه زمین یک درختی اونجا ریشه دوونده و معلومه که آقای سمرة بن جندب مالکشه، بقای این زمین حق او بود و این ضرری نیست. ضرر در چیز دیگه بود، خجلو اون گرفته می شد. ضرر در جواز دخول این شخص در این بستان بلا اذن، بلا استیزان، بدون خبر دادن، اون ضرری بود. جلو اذن رو می گرفت، می فرمود شما دیگه حق ورود ندارید به اونجا، همین حق ورود ندارید. پس بنابراین در خود این مورد نمیتونه این مشمول لا ضرر باشه. ببینم به نوعی پس بنابراین روایت شامل مورد خودش نمیتونه بشه. خومی خودش قبیه چنین تکلمی، چنین فرمانی نهایتا یعنی اجمال پیدا میکنه. چرا؟ چون گفت ما گسده لم یقه و ما وقه لم یکسده. حق داشت به اصطلاح ثمر درختش در این بستان بمونه، این حق و بقای این حق در بستان ضرری درش نبود، تا شما به قاعده لا ضرر اینو بکنید بیندازید بیرون. بلکه ضرر بدون اذن وارد شدن ایشون بود، بدون خبر وارد شدن ایشون بود، خود جلو این گرفته می شد. با قاعده لا ضرر بدون استیزان و خبر دادن داخل شدن و وارد شدن گرفته می شد، نه ریشکن کردن درخت که حق مسلمون هم درخت هم صاحب درخت. ولذا در شمول قاعده لا ضرر به مورد داستان خودش فیه شک کن و شبهتون، تطبیق و منطبق کردن این حادثه به قاعده لا ضرر از این جهت دچار اشکال شده. جوابهای متعددی داده شده به این اشکال. یک جواب مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه داده، یک جواب مرحوم بجنوردی داده، تعرض اجمالی مرحوم شیخ انصاری داره در این مسئله. مرحوم علامه بجنوردی ایشون می‌فرماید که پیامبر اسلام جمله لا ضرر و لا ضرار رو منطبق نکرده به این قضیه، نفرموده که بقای این درخت در این بستان حق اون شخص نیست. از این جهت منطبق نکرده قاعده لا ضرر را به این قضیه. تا شما بگید که این مورد و این قضیه مشمول قاعده لازرر نیست، بلکه حکمی که حضرت به ریشه‌کن کردن اون درخت فرمان داد و قاعده لازرر را نام برد، حکمش به ریشه‌کن کردن این درخت از جهت اینکه پیامبر اسلام به نفوس اموال مردم ولایت داره، اولویت داره، ولذا از این جهت که ولایت بر نفوس اموال داره، برای ادب آموختن به این شخص، برای تأدیب این شخص، برای اینکه او درست آدم بشه، تربیت بشه و ماده فساد ریشه‌کن بشه، بعد از آنی که حکم شرعی که استیزان باید می کرد خبر می داد، بعد وارد می شد، تمرد کرد، گفت نه این درخت مال منه، نیازی هم نداره من اذن بگیرم از این آدم، وجوب استیزان اینها را نپذیرفت، پس بنابراین از این جهت حکم به ریشه‌کن کردن و کندن این درخت فرمود که ولایت داره، باید ریشه فساد را بکنه، چیزی که منشأ احیانا دعوا درگیری بشه بعد از تمرد اون شخص که اون حکم استیزان را نپذیرفت، وجوب استیزان را نپذیرفت. یا نه اصلا مباح نبودیشون بدون اذن داخل بشه، سنین حکم اباحه ایشون نداشت بدون اذن داخل بشه، خب همین میشه مفاد قاعده لازرر و لازرار. پس بنابراین انطباق دادن حضرت کبرای لازرر را به این مورد به این لحاظه، به این لحاظ که سنین حکم اباحه ورود بدون اذن شما در اسلام نیست، شما رعایت نمی کنی، سنین اباحه نیست، سرا لا ضرره و لا ضراره فل اسلام. پس منابراین به این لحاظ قاعده لا ضرره انجا را می گیره، نه از این جهت که حضرت امر فرمود به کندن اون درخت، با اینکه اون درخت بالاخره ملک اون شخص بود و حق بقا داشت، قاعده لازرر اونجا را نمیگیر. نه، از اون زاویه نگاه نکنید، از این زاویه نگاه بکنید که ایشون وجوب استیزان که به گردنش بود تمرد کرد، ایشون فکر میکرد بدون هیچ اذن و اجازه مباح ورود و دخولش به اونجا، در حالی که چنین اباحه‌ای وجود نداره، چنین حکمی نیست، از این جهت مشمول قاعده لازرره. یعنی یا از این جهت میخوام بگیم که ایشون وجوب استیزان داشت، ایشون تمرد کرد، یا از این جهت که مباح نبود ایشون بدون استیزان ورود پیدا بکنه. پس بنابراین پیامبر اسلام طبق قاعده لازرر میتونه بگه چنین اباحه ای ما در اسلام نداری و واجب شما استیزان بکنید نمی کنید. این بنابراین کسی نمیتونه بگه این مورد و اینجا قابل انطباق به قاعده لازرر نیست. چرا قابل انطباق به قاعده لازرره و هیچگونه استهجانی و قبحی در این تطبیق دادن قاعده لازرر به این مورد هیچگونه قبحی وجود نداره. این صافاً جواب خیلی خوبی هست و محققانه است و اون اشکال وارد نیست. کسی نمیتونه بگه آقا این شخص مالک این ریشه این درخت بود، خود این درخت بود و به اصطلاح حق ایشون بود که بقا داشته باشه این درخت در اینجا، چون بقا داشتنش ضرری نیست تا شما به قاعده لازرر تمسک بکنید و حکمی به قلع و قم بدید. نه اینجا مثلا قابل انطباق به این مورد نیست. چرا؟ با دقت بیشتر میتونیم بگیم کاملا این قابل انطباق به این مورد هست. یکی این که اباحه ورود ایشون بدون استیزان چنین حکم شرعی ما نداری. وجوب استیزان که وظیفه اون شخص هست و رعایت نمی کنه، فساد ایجاد می کنه، اسلام میگه لا ضرر و لا ضرار، کاملا قابل انطباق هست. مرحوم نائینی در منیت الطالب جلد 2 صفحه 209 جواب دیگری داده و اون جواب این هست که ضرر انصاری ولو مستند به جواز دخول بدون اذن بوده، ضرر انصاری مستند هست به جواز دخول این ثمره بدون اذن بدون استیزان و این جزء اخیر علت ضرره. لکن بالاخره جواز دخول بدون استیزان بالاخره منتهی میشه به حق این ثمره که این درخت رو در این بستان ابقا بکنه. خب این حقیشون برای ابقای ازغ یه حکم شرعی وضعی است، نشأ من قبله ضرر، منشأ ضرر میشه. ایشون از این باب وارد میشه. یعنی آقای ثمره بخواد بدون اذن وارد بشه که ایشون میگفت نیاز نیست من اذن بگیرم، منتهی به از سرچشمه میگیره که ایشون میگه من حق دارم این درختم اینجا ابقا بشه، چون حق دارم این درخت اینجا ابقا بشه نیازی به دخول با اذن ندارم، اذن نمیخواد. پس بالاخره منتهی میشه به حق ابقاء این درخت. پس این حق یک حکم شرعی وضعی است، از اون چیه؟ ضرر بر انصاری تولید میشه. پس ضرر یک عنوان ثانوی میشه بر این حق آقای ثمره، فیرتفع به ارتفاع ضرر و این ضرر مرتفع میشه، این حق ایشون که منشأ ضرر میشه مرتفع میشه با قاعده لا ضرر. ولذا هیچ اشکالی به انطباق دادن قاعده لا ضرر که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منطبق کرد هیچ اشکالی وارد نمیشه. یعنی این چنین میشه آقای ثمره ابن جندب، تو استنادن به این که حق ابقای این درخت را داری این حکم وضعی شرعی است، استنادن به این حقت و به این حکم وضعی شرعی بدون اذن میخوای داخل بشی، این حق ابقای شما که حکم شرعی منشأ ضرر اینجا، چون اذن نمیگیری منشأ ضرره. پس بنابراین شما چنین حکم شرعی که حق ابقای ریشه این درخت در اینجا باشه و در اسلام ما نداریم و لذا مستقیمن قاعده لازرر این حق ابقای این درخت در این به اصطلاح بستان رو از شما سلب میکنه. اینم بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه به اصطلاح به این اشکال عدم انطباق قاعده لازرر به این مورد هست. جواب دقیق و خوبیه. اونتا مرحوم بجنوردی یکی دو تا اشکال کرده به این. یک اشکالش این است که میگه قاعده لازرر در مقام امتنانه، پس جاری نمیشه در جایی که موجب ضرر به غیر باشه. این چنینه، برای اینکه بقای حق ثمره در ابقاء این درخت در بستان انصاری ولو منشأ ضرر به انصاری میشه. خب منع کردن ثمره از اعمال حق و ریشه‌کن کردن درخت او هم یه ضرره. پس بنابراین چون اینم ضرره به ثمره، قاعده لازرر امتنانن بر امت وارد شده، در نتیجه باید طوری این اعمال بشود که به هیچ کسی ضرر وارد نشه. این اشکال ایشون بر مرحوم نائینی واقعا وارد نیست، برای اینکه ایشون اگر درست به حکم شرع تسلیم میشد، نه ضرر به انصاری میشد نه ضرر به خودش میشد. نهایتا انصاری نمیگفت شما حق آمدن و رفتن و سرکشی به درختت نداری، میگفت استیزان بکن ما را خبر بده. اون هست که اعمال حقش منشأ ضرره. وقتی که خود ایشون تسلیم حق خودش آنچنان که شرع جعل کرده نمیشه، میخواد ضرر وارد بکنه به دیگری، در نتیجه قاعده لازرر جلو اون را میگیره. به عبارت دیگر مرحوم بجنورده اشکال میکنه که هم ثمره به اصطلاح ضرر میکنه، ضرری در اینجا داره در یک صورت اگر رعایت نکن حکم به قل و قم داده بشه، همون انصاری متضرر میشه اگر این بمونه. پس دو تا ضرر اینجا هست به دو نفر، تعارض ضررین میشه، داخل میشه در باب تعارض ضررین، بلکه در تزاحم حقین میشه و لذا نمیتونیم از قاعده لازرر استفاده بکنیم. آیا این اشکال به مرحوم نائینی که ایشون این سن اشکال میکنه وارد؟ نه وارد نیست، برای اینکه منشأ ضرر برخورد سمرت ابن جندبه و هیچ گونه اشکالی در حکم شرعی و بقای این درخت در اونجا اگر ایشون بر اساس حکم شرع مشی میکرد، ضرر به طور کلی سالبه به انتفاع موضوع می شد. تنها چیزی که منشأ ضرره بقای این درخت در این بستان بدون رعایت استیزان که ثمرت ابن جندب باید می کرد، ولی زا با قاعده لازرر اصل اون سبب رو که این شخص به استناد اون میخواست بدون اذن وارد بشه، با قاعده لازرر ما میتونیم منطبقش بکنیم. جمله بعدی داره مرحوم محقق بجنوردی، ایشون میگه بهترین جواب این است که بگیم تقدیم حق انصاری برای حفظ عرض و آبروی خودش از جهت اینکه در نظر شارع خیلی اهمیت داره، در تزاحم بین دوتا حق عرض و آبرو اهم از مسئله ماله، در نتیجه از اون جهت بله قاعده لازرن رو وارد بکنیم و به حق انصاری اولویت بدیم و حق مالکیت و آمدن و سرکشی کردن و بقای ریشه این درخت در این بستان رو صرف نظر بکنیم. خب البته اینم حرف خوبی هست و بله در مقام تعارض دوتا حق ارز اهم است از مال. این هیچون مضمون این سخن درستی است، ولی در این حال اون اشکال به مرحوم نائینی وارد نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.